ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری چین وارد قزاقستان شد. ایالات متحده آمریکا در هشدار به جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش به اتحادیه اروپا پیوست. و کردهای ترکیه در اعتراض به حکم دادگاه علیه حزب جامعه دموکراتیک تظاهرات کردند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا در این شنبه آغاز این روز هفته 21 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2009 میلادی خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو با من همراه باشید با گوش سپردن به تازه ترین خبرها و در ادامه مجله فرهنگی رادیو فردا. در ابتدا تازه ترین خبرها. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در آغاز سفرش به چند کشور آسیایی میانه وارد قزاقستان شد. رئیس جمهوری چین در جریان سفرش به آسیای میانه خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به این کشور را افتتاح می کند. او روز دوشنبه به همین منظور به ترکمنستان می رود. این خط لوله به طول بیش از 1800 کیلومتر گاز ترکمنستان را از طریق ازبکستان و قزاقستان به استان سینکیانگ در غرب چین می رساند. ایالات متحده آمریکا در هشدار به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش به اتحادیه اروپا پیوست. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به تهران هشدار دادند اگر برنامه هسته‌ای‌اش را در چارچوب موازین قطعنامه‌های شورای امنیت و تعهدات به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار ندهد، با پیامدهایی روبرو خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن رابرت گیتس در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده آمریکا همچنان آماده یافتن راه حلی دیپلماتیک با تهران است، اما همچنین در نظر دارد با شرکایش برای تضمین آنچه که او پیامدهای جدی مخالفت تهران با جامعه بین‌المللی خواند رایزنی کند. در این بیانیه همچنین آمده است که ایالات متحده آمریکا نسبت به آنچه که آن را وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خوانده نگران است. رهبران اتحادیه اروپا پیشتر در روز جمعه گفتند جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است تعهدات بین‌المللی خود را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش برآورده کند و اینکه اتحادیه اروپا در ماه ژانویه گزینه‌هایی را در پاسخ به جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد کرد. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی. به دلیل کمبود وقت بیدرنگ سراغ این برنامه میریم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هنوز جامعه موسیقی عزادار پرویز مشکاتیان بود که استاد فرامرز پایور اسطوره موسیقی و نوازنده بزرگ سنتور درگذشت. تا موسیقی ایران و به طریق اولا ساز سنتور دوتا از بزرگترین چهره‌های خودش رو در فاصله کوتاهی از دست بده. نکته مشترک دیگه بین این دو استاد بزرگ سنتور این بود که هر دو هم از سالها قبل از درگذشتشون خانه نشین شده بودند. اگرچه استاد مشکاتیان بیشتر به دلیل افسردگی‌ها و نومیدی‌هایی که از شرایط اجتماعی ایران و موقعیت موسیقی و غیره داشت و استاد فرامرز پایور به دلیل بیماری جسمانی ناشی از سکته مغزی و عدم توان حرکت. به هر صورت برنامه جنگ فرهنگی هنری این هفته رو به تمامی اختصاص دادم به بزرگداشت این استاد بی‌بدیل موسیقی و بنیانگذار یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های موسیقی ایران، گروه پایور، که از اوایل دهه 40 خورشیدی کارش رو شروع کرد. به همین منظور از سه چهره موسیقی ایران دعوت کردم تا مهمان این برنامه باشند و از استاد فرامرز پایور، موسیقی او، منش و رفتار او و موقعیت او در چارچوب موسیقی اصیل ایرانی با من و شما صحبت کنند. Thank you. سه مهمانی که برای برنامه امروز دعوت کردم در واقع از سه نسل از موسیقی ایران هستند و هر سه هم از اعضای ثابت گروه پایور. از سه نسل تا تصویری که از استاد پایور به شنوندگان این برنامه داده میشه شکل دقیق‌تر و همه جانبه تری داشته باشه. ضمناً این رو هم تاکید بکنم که همه قطعاتی که در این برنامه میشنوید از ساخته‌ها و نواخته‌های استاد فرامرز پایور خواهد بود. مهمان نخست ما استاد هوشنگ ظریف، نوازنده برجسته و نام‌آور تاره که از دهه 40 خورشیدی و از اولین روزهای شکلگیری گروه پایور با این گروه و با استاد همراه بوده. مهمان دوم ما آقای سعید ثابت از نوازندگان چیره دست ساز سنتور که از دهه 50 خورشیدی به گروه پایور پیوسته و مهمان سوم ما هم کوروش بابایی نوازنده ناماشنای کمانچه این گروه که از دهه 70 خورشیدی با استاد پایور همکاریش رو شروع کرده. سخن رو کوتاه کنم و بریم خوش آمد بگیم به مهمان اول این برنامه، دوست، همراه و نوازنده ثابت گروه پایور به مدت بیش از 3 دهه استاد هوشنگ ظریف نوازنده تار در تهران. خب جناب ظریف به این برنامه خوش آمدین.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و این عرشبت که تسلیت فراوان دارم خدمت همه هنرمندان به خصوص هنرمندان موسیقی. بنده افتخار داشتم حالا از سال 42-43 که ایشون تشکیل دادن در این گروه بودم، در حال تا همین اواخر که ایشون به اصطلاح این کسالت رو پیدا کردن. هر شبت که ایشون خیلی خدمت بزرگی کردن، خودشون شاگرد استاد سوا بودن، شاگرد آقای دوامی بودن و تنهایم دادن که اطلاع دادیم تمام ردیف آقای دوامی رو به نوت در آوردن و چاپ کردن و قطعات خودشون هم چاپ شده که من خودم همون قطعات رو با تار درس میدم و شاگردم چقدر لذت میبرم و در قالب همون موسیقی سنتی.
با وجودی که کسان زیادی هم بودن در حوزه سنتور در ایران که کار کردند، چه در حد استادی و چه در حدود دیگر، اما چرا گفته میشه ساز سنتور با نام پایور ماندگاره و عجین شده است؟
البته حضورتون، خب نوازنده‌های خیلی خوبی هم داشتیم، استادان سنتور نواز خیلی خوبی داشتیم، البته که خودشون هر کدوم سبک مخصوص خودشون. آقای پایور به هر حال خیلی آکادمیک روی این ساز کار کردن و من باز تو جاهای دیگه هم عرض کردم که ما وقتی که آشنا شدیم با ایشون اومدن سازشون رو گفتن رنزلشون رو، ما چند تا دوستان رفته بودیم و شروع کردن یکی از قطعات آقای وزیری که با تار ما می نواختیم ایشون با سنتور نواختن که ما اصلا تعجب کردیم مگه با سنتور هم میشه همچه قطعاتی رو اجرا کرد. ایشون خیلی آکادمی کار کردن و این سنتور اصلا نوع نوازندگی رو ایشون به اصطلاح ادعا کردن که خب فرق میکرد با نوع نوازندگی دیگران، نه اینکه ایشون هم اون دیگران هم قبل از ایشون جمله آقای برزنده، آقای اسرت سارمی، اینا رو واقعا خیلی نوازندگی بسیار خوبی نسبت که خاص خودشون بشن و کار آقای پایور و سنتور مثل پیانیستیه که به اصطلاح خیلی آکادمی کار کرده باشه و هر شبت که تمام مطالب رو بتونن روی این ساز پیاده بکنن.
گروه سازهای ملی که بعدن به گروه پایور معروف شد چطور شد، تشکیل شد و از شکل گیریش بفرمایید برای ما؟
بله، هر شبه که ما خب وقتی که هنرستان فارغ التحصیل شدیم دیگه استخدام هنرهای زیبا شدیم که بعدا به نام فرهنگ و هنر شد. هر شبه که خب تو گروه های بزرگ، ارکسترهای بزرگ از جمله ارکستر بزرگی که استاد سبا رهبری میکردن که بعد از فوت ایشون استاد حسین دهلوی رهبر اون ارکستر شدن، تو اون ارکستر بنده خودم عرض میکنم و دوستان دیگه هم کم و بیش بودن. ولی کسی دیگه هم بود که مرحوم خادمی‌سا و ایشون هم رفتی فوت کردن، آقای هفت‌کردار رهبری ارکستر بودن. در ضمن گروه های کوچکتری هم بود که تاپ کردن از جمله با آقای محمد حیدری ارشدال یه گروه داشتن که تو اون گروه هم کار میکردیم و گروه های مختلف. بعد آقای پایبر که آمدن، البته اینو عرض کنم که 4 سال هم انگلیس بودن، ایشون رفته بودن هم زبان و ادبیات به اصطلاح زبان انگلیسی رو کار کرده بودن تو دانشگاه، اومدن و اومدن این گروه تشکیل دادن. خب ما هم جزو کسانی بودیم که ایشون انتخاب کردن و این گروه وقتی تشکیل شد و گفتن که اون مدیر کل فعالیت به اصطلاح هنری وزارتخونه گفتن که از وزیر نقد میخوان بدن این گروه که اینقدر میگن به اصطلاح تشکیل شده و خوب کار میکنه، که آقای پایبر آوردن یه قطعه به نام رنگ شهرآشوب شور. این رنگ شهرآشوب تو دستگاه دیگه هم هستش و این رنگ شهرآشوب شور مفصله و با گروه ما این اجرا کردیم و وزیر وقت اون موقع اومدن شنیدن و دیگه خیلی تعریف و تمجید و دیگه از اون به بعد دیگه این کار تداوم پیدا کرد و خب دیگه وقتی که جا افتاد دیگه برنامه های بیشماری در تالار از شبد که و چه در شهرستان ها و چه در تمام نقاط دنیا ما این برنامه داشتیم و بعد از اینکه خب ایشون این کسالت پیدا کردن خب گروه یه مقدار اصلا پوشیده شد و دیگه خب یه موقع باز اگر جاهایی دعوت میکردم ما افرادی که بودن قبلا یا حالا نیستن کسانی دیگه جایگزین کردیم، برنامه های اجرا کردیم. الان هم یه وقت پیش بیاد این کار رو خواهیم کرد.
گروهی که شما در کنار استاد پایور در تمام این سالها ادامه دادید و در حوزه موسیقی ده. کار کردید، در ایران و خارج از ایران کنسرت های اجرا کردید، شما نقش این گروه رو در اشاعه موسیقی ایرانی چطور دیدید و داوری و قضاوت خود شما چی هست در این باره؟
افرادی که دو گروه کار میکردن همه همدل بودن، همه همدیگر قبول داشتن، یعنی کسی نمیگفت من برتر از دیگری هستم. اینی که همه واقعا با عشق کار میکردن، تمرینایی هم که ایشون میذاشتن 3 ساعت 4 ساعت بود، حالا یه رو 20 دقیقه‌ای وسطاش آنتراک میدادن و خب یه چایی قهوه چیزی به اصطلاح خورده میشه باز دوباره شروع میکردن. و چیزی که از همه جالبتره تمام گروه های کوچیک همیشه اونیسون میزدن، یعنی یک ملودی رو یا یه تصریف و یک ارشد پیشتر ما دیدن اونیسون اینا میزدن. آقای پایور به نظر من اولین واقعا اولین نفری بود که برای ارکسترای کوچیک، یعنی هر جمله این گروه خودشون تنظیمایی کردن که بسیار زیبا بود که هر کی میشنید مثلا خب کمونچه یه کار خودشو میکرد، نه اینکه اون ملودی رو یه جایی تنظیم میشد به اصطلاح تار جوری دیگه به اصطلاح زیر کمونچه به اصطلاح جواب میداد. یه تنظیمایی که شما در این نوارایی که میشنویم خیلی مشهود است و خب این و همون عرض کردن همدلی همه گروه بود که و با عشق و علاقه میوادن کار میکردن و نتیجهش هم همین هست که شما میفرمید.
استاد ظریف، بسیاری از گروه های موسیقی در ایران کمتر از چند سال، 4-5 سالی بیشتر معمولا دوام ندارن، اما گروه پایور در حدود 3 دهه ادامه پیدا کرد حیاتش، اون هم با مردان بزرگ موسیقی ایرانی از جمله خود شما، محمد اسماعیلی، حسن ناهید، رحمت الله بدی و کسایی که به صورت مهمان با شما کار کردن مثل جلیل شهناز، اصغر بهاری، حسین تهرانی و
خانه مجد. موقع آقای مجد ایشون دادن در گروه کار کردن.
علت این ماندگاری در موسیقی ایرانی در گروه پایور چه بود؟
همین که همه این اعضای گروه همه عاشق بودیم، یعنی عاشق موسیقی بودیم، همه همدیگر قبول داشتیم و دوست و رفیق بود و یه موقع زد داشتیم مثلا رادیو هر شبت که میرفتیم زد میکردیم، بعد آقای پایور میگفت خب اینجا بریم یه جا جمع بشیم خونه ما یا منزل ما میامدن یا میرفتیم منزل آقای پایور و خب کار میکردیم اینا. و چیزی که به اصطلاح ماندگاری بود دیسیپلین ایشون بود، خیلی منظم بودن، یعنی فرض همون شبی هم دور هم بودیم تا یکی نصف شب صبح تمرین داشتیم، اگر یکی از افراد فرض فهمید دیر میامد 5 دقیقه و میگفتن که آقا شما دیر اومدید دیگه روشو نمیشد که آقا شب تا یک نصف شب به اصطلاح با هم بودیم اینا دیگه، الان صبح یه ذره دیر شد. این نظمشون بود که این ارکستر به اصطلاح این گروه پایدار موند و همون هم که عرض کردم تمام علاقمند هم بودیم، دوست و رفیق بودیم.
اگر شما بخواید زندگی و کار استاد فرامرز پایور رو به عنوان یک درس آموزی برای نسل امروزی که به موسیقی رو میاره ارائه بکنید، به چه ویژگی و خصیصه ای از ایشون اشاره میکنید؟
هدف ایشون یا بقیه اعضای گروه واقعا مادی نبوده، واقعا همون عشق به موسیقی بوده، یعنی مادیش هیچ وقت فکر نمیکردیم هیچ کدوم. ولی متاسفانه امروز حالا شما بخواید چند نفر رو جمع بکنید دور هم بخواید کار بکنن، همه میگن آقا اول چقدر میدن، نمیدونم حالا راه دوره، الان نمیتونیم بیایم، اون همبستگی وجود نداره. و خب این خود آقای پایور بودن که این وضعیت رو به وجود آوردن و خودشون هم بسیار دور دوست خوبی بودن. ما افتخار میکنیم که سالیان سال با ایشون همکاری داشتیم.
و شما اگر بخواید یکی از کارهای مشترک خودتون با استاد فرامرز پایور رو به عنوان بهترین کاری که دوست می‌دارید معرفی بکنید، از کدوم یاد میکنید؟
بله، به هر حال همه کاراشون، یعنی چه گروه نوازیاشون، چه به اصطلاح من و ایشون و آقای استاد اسماعیلی با هم داریم. نوارهایی هست که سی دی شده بیرونه و یک نوارم دو نفری با هم زدیم که اونم سی دی شده به نام گفتگو، که یه موقعی خودشون به اصطلاح همین دیگه این گروه از هم به اصطلاح پاشیده شده بود و من گفتم بیا خونه با هم بشینیم کار بکنیم. کار میکردیم اینا که این که ترمیان و دو سه تا قطعه دیگه هم بود که با هم کار کردیم، اونم زد شد به نام گفتگو. و تمام کارشون نمیتونم بگم، مثلا یا آثار درویش خان و گروه به اصطلاح اجرا کرد و زد شد و تکنوازیای تو آثار بود که خب من داشتم، آقای بدیعی داشتن، آقای ناهید داشتن و نمیتونم به اصطلاح بگم همه کاراشون واقعا عالی و بی‌نظیر.
شرمنده گفتگوی من با استاد هوشنگ ظریف نوازنده تار بود.
زیمن نگارم عزیزم خبر ندارم، به آن زارم حبیبم نظر ندارد، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من عزیزم خبر ندارد، دل من از من عزیزم خبر ندارد. کجا رود دل عزیز من آخ که دل برش نیست، کجا رود دل عزیز من آخ که دل برش نیست، کجا پرد مرد عزیزم که پر ندارد، کجا پرد مرد عزیزم که پر ندارد.
مهمان بعدی ما سعید ثابت نوازنده سنتور و از اعضای نسل دوم گروه پایور که از دهه 50 تا کنون در کنار استاد بوده و یکی از شاگردان به نام ایشان شناخته میشه. از طرفی سعید ثابت در همه سالهای خانه نشینی استاد پایور از نزدیکان و مراقبان ایشان هم بوده. سعید ثابت دانش آموخته کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی هم هست. آقای ثابت، ضمن سپاس از شما بفرمایید که از چه زمانی کار خودتون رو با استاد پایور آغاز کردین؟
خداوند این توفیق رو به من داد که من از سال 55 شاگردی خودم خدمت ایشون شروع بکنم تا به امروز. من از سال 75 با گروه استاد پایور این افتخار دوم بود که نصیبم شد که به عنوان نوازنده سنتور بم بشنم خدمت ایشون. و بعد از این که متاسفانه این اتفاق برای ایشون افتاد، این افتخار باید نصیبم شد که خدمت استاد ظریف و استاد ایلی و استاد ناهید بشینم. و در حقیقت نمیتونم به جای استاد پایور، فقط در خاطر که جای سنتور خالی نباشه، میشتم با این گروه همکاری کردم تا به امروز که امیدوارم که این همکاری همینطور ادامه پیدا بکنه.
آیه پایور چطور و در چه وضعیتی گذروندند این 10-12 سال اخیر رو؟
این 10-12 سال همونطور که میدونید ضایعه که برای ایشون پیش اومد بسیار شدید بود. اما استاد پایور به خاطر اون خصیصی وجودی که داشتن اصولا اهل مبارزه و اهل تمرین بودن و هر وقت صحبتی بود با ایشون میگفت من بذارین خوب بشم میخوام اون کار رو انجام بدیم. آیه ثابت بذارین خوب بشم میخوام این کار رو انجام بدیم. الان ایشون یه چند تا کاری ازشون باقی مونده بود که میخواستن انجام بدن، با عنوان مثال این ضبط دوره های عالی بود و یه کار نوار بود به صورت آلبوم، چون کلیه آثار ایشون که نوت‌هاش در بازار موجود هست ما قصد داشتیم که حتما این آثارشون به صورت صوتی هم موجود باشد که تقریبا 70-75% انجام گرفته بود، فقط چند درصد باقی مونده بود مثل قطعات مجلسی، دوره عالی و پیشتر اومد و رنگ برای سنتور، که خوشبختانه پیشتر اومد رنگ برای سنتور رو به کمک استاد بزرگوار استاد محمد اسماعیلی انجام دادیم تا اینکه برای بعد آماده بشه. فقط دوره عالی مونده است و قطعات مجلسی که اون هم جزء برنامه‌ات من باید انجام بدم، چون این قول رو به ایشون داده بودم. چرا؟ برای اینکه از ایشون یاد گرفتم که هیچ کاری نیمه تمام نباید باقی بمونه. و درسته که استاد پایور این اتفاق براشون افتاد و خانه نشین شدن، ولی باز نظارت داشتن بر کار ما. یعنی لحظه ای نبود که در مورد کاری ما از ایشون راهنمایی نخواهیم و ایشون ما رو راهنمایی نکنن.
آی ثابت، اگر که شما به عنوان یکی از نزدیکان آی پایور و همینطور که خودتون هم ساز تخصصیتون ساز آی پایور هست، سنتور،
بله،
اهمیت آی پایور رو شما در حوزه موسیقی معاصر ایران در چه بخشایی میبینید اگر بخواید برای مردم ایشون رو عمیق‌تر معرفی بکنید؟
من یک جمله میتونم به ایشون بگم که معمار موسیقی نوین ایران ایشون بودن و آنچنان بنای مستحکمی برای موسیقی ایرانی گذاشتن که به هیچ عنوان سالیان قرنها بگذرد فکر نمی کنم کسی پیدا بشه که بتونن از هر بابکش ما حساب کنید. ما دست رو هر نقطه از این ابعاد موسیقی میذاریم باز به ایشون خط میشن.
آیا شما این اهمیت رو در کلیت موسیقی اصیل ایرانی میبینید یا در حوزه فقط سنتور، ساز سنتور؟
من در کلیت موسیقی، در مورد نوازندگی وقتی شما حساب میکردین به ایشون خط میشد، در مورد اشراف بر موسیقی و ظرایف موسیقی رجبی موسیقی ایرانی بود به ایشون خط میشد، در مورد آهنگسازی بود به ایشون خط میشد، در مورد آموزش موسیقی بود باز به ایشون خط میشد. یعنی در تمامی جهات موسیقی ایرانی از هر بودش که شما حساب کنید ایشون همه اذعان دارن که استاد الاساتید هستن. یعنی دقیقاً حداقل به اندازه 10 استاد برای موسیقی ایرانی ایشون زحمت کشیدن که در مورد ساز سنتور یک بخشی از اون هست.
اگر بخواید توصیفی که از ایشون دارید رو که به صورت کلی بیان کردید به طور جزئی بفرمایید که تأثیرات ماندگار ایشون در موسیقی ایرانی در چه مواردی به طور مشخص بوده، از چه مباحثی میتونید یاد بکنید؟
ببینید در وهله اول در مورد شیوه نوازندگی در مورد ساز سنتور بود. شیوه‌ای که ایشون بنا نهادن آنچنان دگرگون کرد این کار رو که یک زمانی اگر مردم ما که تاریخ موسیقی بدونن میدونن که تار ساز ملی ما بود تو مملکت به دلیل وجود اساتید بزرگی که داشتیم.
وقتی شما میگید شیوه سنتور نوازی ایشون، منظورتون چی هست دقیقاً؟
این مسئله چند بود دارد. یه بود اصلا برمیاده به خود ساختمان ساز سنتور. ما چون ساختمان ساز سنتور تا قبل از این، تا 50 سال از این قبل از سالی که دارم صحبت میکنم، از لحاظ ابعاد ساختمانی فرق داشت، یعنی بزرگتر بود، بنابراین جای استدادهی خاصی داشت که خودتر بود، معمولا از اون قسمت ها استفاده میکردن. استاد پایور یکی از مسائلی و افکاری که در سنتور داشت این بود که سنتور از 3 قسمت تشکیل شده است، باید از تمامی ابعاد این ساز استفاده کنند. کسانی که اساسی آهنگسازی کردن ایشون اومدن ملودی ها رو طوری تقسیم کرده بودن که از تمام این پوزیشن های سنتور استفاده بکنن. این کاری که تا قبل از ایشون انجام نمی گرفت، استفاده از پاساژ های مختلف برای وصل ملودی به ملودی بعدی که اصطلاحا ما میگیم سوال و جواب در موسیقی. یعنی این شیوه نبود که تا قبل از ایشون استفاده بکنن. مضاف بر این که تمام این نوآوری که ایشون کردن متکی بود بر اون شیوه اصل موسیقی ایرانی، یعنی از اون موسیقی ایرانی به هیچ عنوان ایشون پاشنو قدمی اونورتر نگذاشتن.
نکته دیگه‌ای که در مورد ایشون ثبت هست در واقع در تاریخ موسیقی ایران، نقش ایشون در اشاعه ردیف هست و همینطور گردآوری و تنظیم و ارائه آثار هنرمندای قدیمی مثل درویش خان، عارف، نیداود و غیره. در این مورد خواهش می‌کنم بفرمایید.
استاد پایور یکی دیگه از اعتقاداتشون حفظ و اشاعه موسیقی پیشمیان بوده است. رو همین آثار استاد دوامی رو ایشون طی اون زمانی که میرفتن خدمتشون چه به عنوان شاگردی و بعد از اون که خود استاد دوامی همشون قول گرفته بودن که حتما ردیف‌های موسیقی آوازی و کلیه تصانیفی که از قبل مونده است و از آقای استاد پایور قول گرفتن که باید به دیارن. اون زمانی که استاد دوام این کار انجام میدادن به دلیل کهولت سن همونتون که بعضی از اینا موتیف های یا جملات کمی فسفیش میشد، استاد پایورشون بودن که شما هفته پیش این رو به این صورت خونده بودید که من ضبط نوت کردم. استاد دوامشون بودن پس برای من بزنید، وقتی میدادن گفتن درسته اون درسته. پس ببینید سالیان سال رفتن خدمت ایشون این کار رو انجام به خاطر اون اعتقادشون که میبایست این آثار باقی بموند، همونطور که کلیه آثار درویش خان، رنگ و پیشامت های مال رکن‌الدین خان منصوری و هر اون چه که از تصانیف قدیمی باقی مونده است ایشون بازسازی کردن و با شیوه جدید ارائه کردن و در کنار اینها آثار خودشون رو هم تمام به نوت درآوردن و اجرا کردن.
شنونده گفتگوی من با سعید ثابت، نوازنده سنتور و یکی از شاگردان برجسته استاد فرامرز پایور بودید. مهمان بعدی من در این برنامه نوازنده ای از نسل سوم گروه پایور، کوروش بابایی، نوازنده کمانچه که از اوایل دهه 70 در این گروه حضور داشته و در کنسرت‌های مختلفی از جمله با صدای رستمیان، حمیدرضا نوربخش و دیگران در کنار استاد پایور نواخته. خب آقای بابایی، از چه وقت با استاد پایور کارتون رو شروع کردین و از تجربتون با ایشون بگید لطفاً؟
سالهایی که من با ایشون فعالیت می‌کردم برمیگرده به 16 بیشتر سالهای پیش. ایشون در یک سفری که به خارج داشتن برای دیدن دخترشون تشریف برده بودن که ما درگیر و گرم در واقع تمرین هم بودیم، قبل از برگشتنشون در اون کشور دچار سکته مغزی میشن و به شدت آسیب می‌بینه بدنشون به لحاظ عادل و به لحاظ کنترل اعضای بدن و ایشون رو منتقل میکنن به ایران و با اون سکته ناقصی که داشتن تقریبا نصف بدنشون فلج میشه. در حقیقت استاد پایور کسی بود که به قول بعضی از دوستان زمین زیر پای ایشون میلرزید وقتی که در فرهنگ و هنر قدم میزد. واقعا 12 سال روی یه تخت بودن و باز هم مورد اصابت حمله های قلبی و مغزی مجدد برای افراد خیلی سخته. نوآوری در نوع سبک نوازندگی، در ایجاد الحان جدید، گروه نوازی های منظم و بسیار دقیق خصیصه اصلی کارشون بود. بریه آهنگسازی خیلی بالایی داشتن. البته خودشون همواره آهنگساز نمی نامیدن و همیشه خودشون نوازنده می نامیدن.
این در حالیه که بسیاری از کارشناسان موسیقی میگن که استاد پایور اولین کسی بود که برای ساز سنتور دست به ساختن موسیقی زد. در واقع یعنی یه جور
همینطوره. بله، قطعات چهارمزاب ها، پیش درآمد ها و قطعات فراوانی ایشون ساختن. این البته شاید اون خاطراتی که میگفتن منظورشون این بوده که نسبت به آقای دهلوی یا آقای استاد سبا یا فرانسوی فرنگی شاید خودشون رو مقایسه میکردن که در اون طبقه بندی خودشون رو همیشه نوازنده سنتور معرفی میکردن در جایی که من خاطرم هست. نکته که من میخوام حتما تو این مصاحبه بهش اشاره بکنم راجع به اخلاق و رفتار حرفه‌ای ایشون. ببینید در موسیقی ایرانی همونطور که میدونید اغلب گروه نوازی ها با چند اجرا نهایتا با چند سال از کنار هم پاشیده میشن و هر کی به طرفی میره و کار خودش رو ادامه میده و این دلیل اصلیش من فکر میکنم که عدم صداقت بعضی از متأسفانه هنرمنداست که با یکدیگر دارن. ولی ایشون تونستن ارکستر رو برای 30 الی 35 سال مداوم با یک ترکیب مشخص حفظ بکنن. ببینید هیچ چیزی جز صداقت و رفتار باز و حقیقی بودن نمیتونه شما رو کنار هم حفظ بکنه. ایشون به هیچ عنوان نوازنده تارشون عوض نکردن، نوازنده تنبک به دلایلی یا در شرایطی نوازنده تنبک جایگزین شد. آقای فرهمند مدتی باشون تنبک می‌زدن، آقای افخر بودن، ولی اغلب بر این اساس نوازنده اون گروه رو ترک می‌کرد که اصلا کشور رو ترک می‌کرد. یعنی همواره این ارکستر رو با اون کیفیت حفظ می‌کردن. استاد یه خاطره یادم میاد، کسی برای بستن قرارداد سر تمرین ما اومده بود و اصرار داشت که توی اتاق دیگه‌ای راجع به قرارداد و مفاد به اون صحبت بکنه و استاد انقدر به وضوح خیلی هم روش بود، به وضوح ایشون رو توجیه کرد که ما همه یک صدا و یک زبان هستیم. من اینجا هر مطلبی راجع به مسائل مالی، مسائل دیگه‌ای داریم، همینجا جلوی همه باید مطرح بشه. اون نشون میده که ایشون واقعا حفظ کردن این گروه براشون چقدر اهمیت داشته و واقعا خیلی از گروه‌ها به خاطر همین مسائل کوچک مادی از هم دیگه پاشیده میشه. منحصر به فرد بودن ایشون بر همه آشکاره، یعنی همه میدونن که ایشون یک ویژگی‌هایی داره که دیگه نه قبل از ایشون بوده نه بعدش دیده شده. امیدوارم که بعد از اون بیشتر این موضوع مورد توجه هنرمندان خصوصا جوان‌تر قرار بگیره و صداقت رو حداقل در کارشون اینو به عمل بیارن.
با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در 83 برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، در واقع ویژه استاد فرامرز پایور. این شماره از مجله فرهنگی هنری رو هم می‌بندم تا هفته بعد.
از شما سپاسگزارم که با مجله نیمروزی همراه بودید. با ما همراه باشید، در بخش بعدی باز هم در کنار شما خواهیم بود در رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من بسازه. من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کوه، منو اندازه یک فصل اندوه. من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید من بسازه. دلم تنگه، دلم تنگه برایت، نگاهم با نگاهت داشت دادت.
من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
تازه ها از رادیو فردا.
یک هنرمند آلبانیایی با ساخت بزرگترین تابلوی موزاییکی جهان برای چهارمین بار نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. سمیر استراتی با استفاده از 23,000 قطعه موزاییک رنگامیزی شده تصویری از مایکل جکسون سلطان موسیقی پاپ را خلق کرده است. این نقاشی با استفاده از رنگهای مشکی و قهوه‌ای کشیده شده و جکسون را در حال اجرای یکی از ترانه‌هایش نشان می‌دهد. این مرد 41 ساله به مدت یک ماه هر روز 16 ساعت بر روی این تابلو کار می‌کرده و در تمام مدت کار به ترانه‌های مایکل جکسون گوش می‌داده است. این تابلو اکنون در یکی از میادین شهر تیرانا پایتخت کشور آلبانی به نمایش گذاشته شده است. او پیش از این 3 بار دیگر نیز با خلق آثار هنری مختلف نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
شب تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یهو برق سفازم پرید مامی گفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیگه اکی اینجاست خمار و گیجه همه میخوردن توی هم بود ما هم بودیم خوشحال و شنگ بود به سرا خیلی خفن دخترا توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو رو مرداد میخوام تو رو گفتم من نمیدونم میرخصم بود تو برو میذاش کلاس رفیقش منگو خلاص اگه حالت بد شده برون گوشه سمت را برو چی میخوای بگو صدا میپیچه توی تموم دنیا خوش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب ها
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دیسکو نام این ترانه است با صدای امیرعلی و مهرداد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدنه
چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیها، رفتی و منو سپردی به زمان عرض رسیها، واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته، واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو، کفترا شرام بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان
اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
تو هم سایت رادیو فردا،
دنیای داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو هم سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی یا به زن و به کوب، گزارش و مصاحبه بدون سرکوب،
تو هم سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
I don't care if I lose my mind.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان نقشه ای از میکروب های بدن تهیه می کنند. به گفته محققان، بزرگترین تجمع موجودات ذره‌بینی در بدن انسان نه در دهان است و نه در روده، بلکه بیشترین تعداد میکروب‌ها روی سطح پوست یافت می‌شود. مثلا در نوک انگشت سبابه یا زیر بغل. نقشه‌ای که دانشمندان آمریکایی تهیه کردند، انواع مختلف بیش از 1 میلیارد باکتری را نشان می‌دهد که در بدن یک انسان بزرگسال سالم پیدا می‌شود. دانشمندان نتیجه می‌گیرند هرچند که هر انسان نوعی باغ وحش ذره‌بینی منحصر به فرد را در درون و بیرون بدن با خود حمل می‌کند، اما نوع این باکتری‌ها به شرایط و محل زندگی انسان بستگی دارد.
صدا و تو نظر خودت میدونی که دیگه رو شده دستت واسه من، فکر کردی این بار میتونم که بگذرم از اشتباه، وقتی پر از دروغیه تو اون دوتا چشم سیاه، فکر کردی این بار میتونم که بگذرم از اشتباه، وقتی پر از دروییه تو اون دوتا چشم سیاه، با اون همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشکنم اما این دفعه برنده یه بازی منم، میخوام ازت جدا بشم یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه را به من دیره واسه پشیمونی، نمیدونم چشات پر از دورنگیه، میخوای بگم که این روزا دلت کجاست پیش کیه، اگه میبینی ساکتم چیزی برود نمیارم، بدون که ارزش نداری مردی دیگه تو باورم، همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده یه بازی منم، میخوام ازت جدا بشم یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من دیره واسه پشیمونی، همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده یه بازی منم، میخوام ازت جدا بشم یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من دیره واسه پشیمونی،
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب مکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه.